من اون موقع به عنوان شهبانوی ایران دیگه اون روحیه رو نداشتم.
این فشاری هم که می آورد دشمن می تراشید.
مردم درست متوجه ابعاد این کارهای بزرگ نشده بودند.
قرار محمد رضا پهلوی را شما ملت سبابکار تبریک عرض می کنم.
صدای انقلابی که شنیده شد، خشمی که در سرزمینی جاری شد، 45 سال از آن روزی که انقلابیون در ایران قدرت را در دست گرفتند می گذرد. کتاب ها درباره آن پدیده نوشتند و نظرات درباره چرایی آن انقلاب از شمار خارج است. اما با گذشت نزدیک به نیم قرن از رخدادهای آن روزها، مقام های حکومت شاهنشاهی درباره فروپاشی آن نظام چه می گویند؟ شاید شاه بیت آنچه بازیگران عصر پهلوی درباره چرایی انقلاب 57 گفتند را بشود در واپسین نوشته‌ها و گفته‌های شخص محمد رضا شاه پهلوی یافت. شاه در آخرین کتاب خود با نام پاسخ به تاریخ نوشته است:
در این پاسخ به تاریخ باید صمیمانه اعتراف کنم که خواستم ملت کهنسال ایران را با شتابی که شاید بیش از توانش بود به سوی استقلال، همزیستی، فرهنگ و رفاه، یعنی آنچه تمدن بزرگ می‌خواندم پیش ببرم. شاید اشتباه اصلی من همین شتاب بود.
واپسین شاه ایران در جای جای این کتاب به باورش به دخالت دست‌های خارجی در انقلاب 57 اشاره می‌کند.
می‌خواستم پیش از پایان ذخایر نفتی کشور کار سازندگی ایران را به سرمنزل مقصود برسانم. البته در این رهگذر مخالفان بسیار داشتم که کوشیدند مرا از پای در بیاورند. در این شمار باید بیش از همه از دار و دستی شرکت‌های نفتی بزرگی نام برد که نمی‌خواستند سیاست فروش نفت به قیمت عادلانه از حیطه تسلط آنان خارج باشد. به همین جهت بود که برای نمونه و عبرت ایران را به عنوان قربانی انتخاب کردند.
تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی، میگوید شتاب مورد اشاره شاه احتمالاً ناظر بر برنامه‌های عمرانی سوم، چهارم و پنجم است که به رشد اقتصادی بسیار شتابان جامعه ایران انجامید. به باور آقای عطابکی همین رشد اقتصادی شتابنده به طور جدی جامعه ایران را دستخوش تحول کرد. آقای عطابکی به رادیو فردا میگوید
ایران سال 56 55 57 با هیچ در حقیقت شباهتی به از نظر اقتصادی و رشد اجتماعی به سال 41 نداشت. در این تردید نیست که ما شاهد چنین شتابی بودیم در حوزه اقتصاد ایران. اما فرایند این شتاب با یک بحران اقتصادی روبرو شد، یک رشد بسیار چشمگیر اقتصادی و بعد با رکودی که از سال 53 به بعد در حقیقت ما شاهدش بودیم، نرخ تورم بالا رفت و به این خاطر از یک رشد شتابان اقتصادی وقتی با یک چرخشی به یک بحران اقتصادی میرسیم، مدیریت این بحران اگر به جا نباشه، به سامان نباشه، میتونه زمینه رو برای جهش‌های بسیار بسیار وخیم اجتماعی یا تعیین کننده اجتماعی از انقلاب، از نوع انقلاب فراهم کنه.
شهبانو فرح پهلوی که در دوران پادشاهی همسرش نایب السلطنه هم بود، در گفتگو با رادیو فردا روایت خود را از چرایی وقوع انقلاب 57 مطرح می کند.
هم تورم اقتصادی بود و اون احزابی که در ایران بودن، حزب ایران و نوین و حزب مردم، اونجوری که باید کار نمی کردن و علازت یک رژیم دموکراتیک میخواستن که پسرشون در یک ایرانی دموکراتیک به سلطنت برسه و ایشون همیشه میگفتن اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، تبلیغات ضد پادشاهی میکردن برای اینکه خب یه مقدار مسائل اقتصادی مشکل شده بود و چیزی که خیلی اثر گذاشت رو حملات خارجی که اینقدر تبلیغات منفی می کردن قرارداد 1973 نفت بود که با کنسورسیوم رفع شد و اداره مطلق نهضت نفت به دست شرکت ملی نفت ایران افتاد. در کیهان 1970-1349 علازت گفتن بین قدرت‌های امپریالیست و ما برخوردی روی خواهد داد.
تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار ایرانی، معتقد است در پهنه سیاست ایران در سالهای پایانی دوران محمد رضا شاه بودند کسانی که توانایی کمک به مدیریت بحران را داشتند. او میگوید
اگر جانب انصاف رو بخواهیم نگاه کنیم، بودند کسانی که این بضاعت رو داشتند، میتونستن نقش چشمگیری داشته باشن، به نقد این رشد شتابان برخواستن، به نقد در حقیقت برنامه‌های توسعه ناموزون پرداختن رسیدن، اما هشدارشون به دیده گرفته نشد و کنار گذاشته شد. من در مورد اینکه پادشاه ایران شیفتگی بسیار بسیار چشمگیری به ایجاد صنایع بزرگ داشت تردید ندارم، اما بودن کسانی که اولویت رو به صنایع کوچک میدادن و این در حقیقت هشدار به دیده گرفته نشد که رشد موزون فقط در تنوع و تکثر برای صنایع سنگین و صنایع کوچکه. و یا در مورد جابجایی جمعیت، مهاجرات گسترده روستاییان و مقابله با این نظر که در برابر این فرایندی که اصلاحات ارضی پدید آورده و یک رشد 8% جمعیت روستایی، مهاجرت جمعیت روستایی از روستا به شهر ما داریم، باید چاره اندیشی، چون بسیاری از اینها جذب صنایع تازه نخواهند شد. این هشدارها به دیده گرفته نشد.
نگاهی به انبوه یادداشت‌های مسئولان دوران پهلوی نشان می‌دهد که اکثریت آنها خروج شاه از ایران را نقطه پایان حکومت و اشتباهی راهبردی می‌دانند. به ظاهر شاه در روزهای آخر حضورش در ایران تحت تأثیر عوامل متعدد در شوک عمیقی به سر می‌برد که بر روی تصمیم‌گیری‌های او بی تأثیر نبود. او به گواهی آنچه اطرافیانش در روزهای بحران به یاد می‌آورند تا پایان زندگی در این شوک باقی ماند. اما وضعیت آخرین پادشاه ایران و تصمیم او به خروج از کشور به باور بسیاری از نزدیکان او تیر خلاصی بود بر پیکره حکومت و خصوصاً نیروهای مسلح که یکسره به فرمانده نظامی خود وابسته بودند. شماری از ایرانیانی که آن روزها با شاه دیدار می کردند از او می خواستند که فکر ترک کشور را از سر بیرون کند. به باور آنها خروج شاه بزرگترین اشتباهی بود که می شد در چنان شرایطی مرتکب شد. اما به گفته برخی از شاهدان آن روزها، شاه در آن روزها گویی در دنیای دیگری بود. شهبانو فرح پهلوی درباره حالات آن روزهای همسر خود به رادیو فردا می گوید
ایشون بیمار بودن و خسته بودن و میتونم بفهمم اگه خودم رو جای ایشون بذارم. پادشاهی که مملکت ما رو از کجا به کجا رسوند و من اون موقع به عنوان شهبانوی ایران دیگه اون روحیه رو نداشتم که اصلا چطور ممکنه همچی چیزی شده. همطور که میدونین علازتم بیماری داشتن و اون اثر داشت، براشون مشکل بود این چیزا رو قبول کنن که یه همچی چیزی شده، یه تصمیماتی رو مشکل میتونستن بگیرن و دوربر ایشون هم افرادی نبودن که کمک کنن. از همه چیز با هم قاطی شد.
یکی از کسانی که اندکی پیش از خروج شاه و شهبانو از ایران با آن دو دیدار کرد منوچهر گنجی بود، وزیر پیشین آموزش و پرورش و از رهبران بعدی اپوزیسیون جمهوری اسلامی. آقای گنجی که 25 دیماه 1357، یعنی یک روز پیش از خروج شاه از ایران، با او ملاقات کرد، در خاطراتش تأکید می کند که آن روز شاه را شخص دیگری یافت. منوچهر گنجی می نویسد
نمیدانم تجربه تلخ روزهای آخر بود یا تسلیم محض در برابر سرنوشت تلخی که در انتظارش بود. حس می کردم که دیگر چیزهایی که در اطرافش می گذرد را نمی بیند. نگاه و فکرش به ماورای واقعیت ها دوخته شده بود.
به نوشته آقای گنجی، محمد رضا شاه در پاسخ ابراز نگرانی او بابت خروج شاه تنها تکرار می کرد که همه چیز درست می شود و جای نگرانی نیست. 45 سال بعد در گفتگوی تلفنی از آقای گنجی که حالا در سن 94 سالگی در آمریکا زندگی می کند، پرسیدم به باور او مهمترین دلیل رخ دادن آن انقلاب چه بود؟
انقلاب شوم 1357 زایده خواستای روزافزون مردم و ناآگاهی اونها در بیشتر زمین‌ها بود که مقدماتش از مدت‌ها قبل آغاز شده بود. برنامه‌های گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اواخر دوران پادشاه فقید شامل تغییر تحولات مهمی بود که مردم سراسر کشور رو در بر می گرفت. متاسفانه هنوز به خاطر کمبود آگاهی‌های ضروری به طور کلی مردم درست متوجه ابعاد این کارهای بزرگ و مدت زمانی که برای به ثمر رسوندنشون نیاز بود نشده بودند.
مراجعه به نوشته‌های محمد رضا شاه نشان می‌دهد که او هم در ماه‌های آخر زندگی خود کاستی در اطلاع رسانی را علاوه بر توسعه نامتناسب و پرشتاب به عنوان عاملی در فروپاشی حکومت می‌دانسته.
اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، که من هم فریب خوردم. من خیال می‌کردم که ترازنامه درخشان کوشش‌های 15 ساله ملت ایران برای روشن شدن اذهان و بیداری همگان کافی است و از ارائه و تبلیغ دستاوردهای تلاش ملی غافل ماندم. حالا اینکه دشمنان با قدرت و امکانات مالی بسیار به براندازی مشغول بودند، کوشش کردند همه کامیابی‌های ما را دگرگون وانمود سازند. دانشگاه‌ها، مدارس، ورزشگاه‌ها، بنیادها، برنامه‌های خانه‌سازی، مراکز فرهنگی، مؤسسات کارآموزی، رهایی و آزادی زنان، همه اینها را تخته‌ای کردند. احترام من به دیانت و جامعه روحانیت مانع از آن شد که در مقابل دروغ پردازان شدت عمل نشان دهم. زیرا باور نمی‌کردم که کسی به این همه دروغ و ناسزا گوش فرا دهد.
مهناز افخمی، وزیر پیشین امور زنان، معتقد است اصرار شاه بر افزایش بهای نفت در مقابل غرب به دشمن تراشی برای حکومت وقت ایران انجامید.
شاه بیش از همه دنبال این بود که قیمت نفت با انصاف باشه و در سطح قیمت چیزهای دیگه باشه. در نتیجه این فشاری هم که می آورد هم خوب بود برای مردم ایران، هم این که خب دشمن می تراشید برای بین غرب یا دولت‌های غربی.
منتقدان حکومت پهلوی از استبداد و عدم توسعه سیاسی، وابستگی شدید به غرب، نظام تک‌حزبی و وجود سانسور در مطبوعات به عنوان برخی از دلایل نارضایتی عمومی و در نهایت بروز انقلاب نام می‌برند. آنچه از گفته‌ها و نوشته‌های دستندرکاران دوران پهلوی برمی‌آید، اندک زمانی بعد از انقلاب 57 شخص شاه و دیگران این گمانه را تکرار کردند که قدرت گرفتن ایران در پی افزایش درآمد نفتی یکی از دلایل به تعبیر شاه و اطرافیانش دشمنی غربی‌ها شد.
آن زمانی که صاحب قدرت بودم تصور می‌کردم که اتحاد من با غرب بر مبنای اتحاد و اطمینان دو جانبه برقرار است. شاید این اطمینان و اعتماد یک اشتباه بود.
به گفته آقای عطابکی، در پایان حکومت پهلوی حمایت غرب از ایران کاهش یافت و غربی ها بار دیگر به نقد حکومت ایران پرداختند.
در فضای جنگ سرد دموکرات ها گمان می کنند که برای پایداریش وضعیت در ایران و مقابله با کمونیسم باید در حقیقت فضای حکومت نسبتاً مطلقه بازتر بشه.
تورج عطابکی تأکید می‌کند که چون این رویکردی از سوی غرب تنها محدود و منوط به مسائل اقتصادی و از جمله فشار شرکت‌های نفتی نبود. غلامرضا افخمی یکی از تاریخ نگارانی است که معتقد است شاه زمانی به واقعیات توجه یافت که کار از کار گذشته بود. آقای افخمی نوشته است شاه در ماه‌های آخر سلطنتش دیگر دریافته بود که سیاست‌های رسمی جهان غرب برای سقوطش می‌کوشند و حتی از تظاهر به این کار هم امتناع ندارند. با این حال شاه به مشاوره با سفیران ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر درباره رویه‌ای که باید اتخاذ کند ادامه می‌داد. اما اینکه قضاوت‌های شاه در ماه‌های واپسین زندگی تا چه اندازه مبتنی بر واقعیات بود و اینکه چشم اسفندیار حکومت پهلوی چه بود را در نهایت تاریخ روشن خواهد کرد.
زمستون گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت. نه غم موندنی بود و نه سرخوشی، چه شیرین چه تلخ، سخت و آسون گذشت. یه روز دل خوشی بود و دل بستگی، یه روز با فراغ و دل خون گذشت. هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آب بیجون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. شب سحر شد چنین، طلوع و غروب فراوان گذشت. گذشت و به جامون جمش خاطره، از عمر گرونی که ارزون گذشت. زمستون گذشت و بهارون گذشت، آتش رد شد و عطر بارون گذشت. نه غموندنی بود و نه سرخوشی، چه شیری چه تلخ، سخت و آسون گذشت. یه روز دل خوشی بود و دل بستگی، یه روز با فراغ و دل خون گذشت. هم از پنجره خنده شادی و هم از هنجره آب بیجون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. چه روزا که جز بی نیازی نبود، چه شبا که با حسرت نون گذشت. سحر شب شد و شب سحر شد چنین، طلوع و غروب فراوان گذشت. گذشت و به جامون جمش خاطره، از عمر گرونی که ارزون گذشت.
سکوتی در کار نیست. سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
جانیستی بده وقتی با طرف میزنم با سکوت جواب نده هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه چجوری صدات کنم تا غمم شنیده شه
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
جای نفس کشیدنه زیباترین روی تاب چشمای تو بود دلیل شاعر شدنم، فقط تماشای تو بود افتادن از چشمای تو برای من یعنی سقوط، هرچی بشه همیشه من کنار تن رو برو
زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
هوای من باش تو هوای من باش که حق به دیدیونه باشم. تو مهربون ترینی بختش ببینی منم از اون دیوونه هاشم. دلم یکیو میخواست که شبیه الماس برق چشاش منو بگیره. تو منی و دیدم به کسی رسیدم که عشقش از دلم نمیره. من چه بخوام چه نخوام به تو گیر کارم. افتاده بود به دلم که بیای کنارم. خنده هات یه هدیه است وقتی که غصه دارم. شک نکن محاله کسی رو به جاد بیارم. من چه بخوام چه نخوام به تو گیر کارم. افتاده بود به دلم که بیای کنارم. خنده هات یه هدیه است وقتی که غصه دارم. شک نکن محاله کسی رو به جاد بیارم.
یه هم اومد وسط ببین بلا رو بلا ندو پا رو جد.
کنین این حلا رو یک جام رقصید گم شد زمه وقتش باز کنین در ها رو اینش 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 هب هب سک سک چشاش گیر گیر من رفتم حالا بک حال بوم بخواد توصیفش نمیشه گفت توی تک رک خدا فزی نمی کنم تک تک ما رفتیم حالا ترک بک
زد یا تنت گرم رو عبر زدیم پر یه چیزی هم میدیم سر دونو بگو بکنه کم تر زد یا تنت گرم رو عبر زدیم پر یه چیزی هم میدیم سر دونو بگو بکنه کم تر برسه جایی تو بذارم اصلا امشب و نذاریم توی تقویم بگو پایم آیم دستات میاد جلو با دستام میلرزه تا صبح همینه این دیوونه با هات میرقصه دل من بچه از واسه همین کارت هوایی شد میخوام پسر امشب همین جور دیوانی تو صدق تنت گرم رو ابرو زدیم پر یه چیزی هم میدیم سر نورو بگو بکنه کمتر
چرا او روشن کردی برا چی آخه تو بیشرف اگه قمول نداری تاریک باید باشه بیاری بیطرف این سری که تو زندگی دیگرونه باید بشه خاک مانه این همه چیز خوبی یاد گرفتن تو زولی از بلاد عثمانی
صدق تنت گرم رو ابرو زنیم پر یه چیزی هم میدیم سر نورو بگو بکنه کمتر
یه جور دیگه حتی نگم میخوام چشمام اینو میگه تو اومدی عوض شد همه چی توی لحظه جدا بمونیم از هم این یه دروغ محض عمر و جون من تو همه یه وجود من تو مهربون من تو فقط تو فقط تو عمر و جون من همه یه وجود من مهربون من تو فقط تو فقط تو عشق و زندگی فقط تو نمیدونم چه حسی منو میکشونه سمتش مثل پروانه ای که دور نور میکرده باش الهی هرچی قصه داره تو دلش بمیره دل خوش داشته باشه و دلش هیچ وقت نگیره عمر و جون من تو همه ی وجود من تو مهربون من تو فقط تو فقط تو عمر و جون من همه ی وجود من مهربون من تو فقط تو فقط تو عشق و زندگی فقط تو
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com